فصل 11 عواقب اخلاقی، مذهبی و فلسفی درمان. یک پزشک می نویسد: به طور شهودی من معتقدم از زمانی که زندگی شروع می شود انسان از طبیعت حقیقی درمان آگاه است. آگاه از این حقیقت که درمان بدون فکر یا درمان محور نیست. نمونه معمولی آن به قول معروف بهبود نسبی طبیعی یک بیماری سرطانی غیر قابل علاج است. من ترجیح می دهم که این رویداد طبیعی را درمان خودمحور یا خلاق یا معجزه سخت کوشی بنامم. من هم موافقم دکتر. نویسنده مذکور دکتر برنارد اس سیگل است که به همراه همسرش باربارا اچ سیگل مقاله تحت عنوان جنبه‌های روحانی هنرهای شفا برای مجله امریکن تئوسوفیست نوشت. او که یک جراح در بخش خصوصی و استادیار جراحی در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل می باشد، در سال 1978 یک گروه درمانی به نام بیمار سرطانی استثنایی را تأسیس کرد که با طرح‌ها و تصاویر بیماران کار می کند. او اعتقاد ندارد که پزشک باید صرفاً یک تعمیرکار درمانی باشد، بلکه باید یک آموزگار هم باشد که به مردم کمک می کند تا مسئولیت مشکلات خودشان را بپذیرند و در کار درمانی سهیم شوند. باز هم می گویم من هم موافقم دکتر، اما باید بیش از اینها پیش برویم. چرا باید تازگی داشته باشد که ما با ابزار ذهنی باعث بیماری خودمان می شویم و با همان ابزار ذهنی نیز می توانیم خودمان را سالم کنیم؟ چرا نباید این مطلب مثل راهکار سه مؤلفه‌ای در دانش بچه های ما بنیادی جلوه کند؟ بلی، ما باید به بچه های خود یاد بدهیم که چگونه از اذهان خود استفاده کنند تا 9 تکه شیرنی را میان 3 بچه تقسیم کنند. همچنین باید به آنها یاد بدهیم که چگونه وارد یک دنیای خیالی شوند و اصلاحاتی را در دنیای فیزیکی انجام دهند، مثل رهایی از دل درد از خوردن بیش از اندازه شیرنی. من دائما در شگفتم که چرا بعضی ها مخالف این نوع درمان هستند. آیا شفا دادن خطاست؟ بعضی ها این نوع درمان را در زمینه هایی مورد سؤال قرار می دهند، مثل تجاوز به حریم خصوصی شخص، یا اینکه چرا ما از بهتر شدن کارمای شخص جلوگیری می کنیم، یا به این علت که احساس می کنند که خدا نمی خواهد تا ما در کار او دخالت کنیم. احساس من این است که ما در قبال یکدیگر مسئول هستیم اگر ما آگاه باشیم که شخصی به علت مشکلی در عذاب است و اینکه آن مشکل شخص را از زندگی روزمره خود باز می‌دارد، وظیفه ماست که مشکل آن شخص را برطرف کنیم، خواه آن شخص بداند که ما داریم چنین کاری می‌کنیم، خواه نداند. تا آنجایی که به کارما مربوط می شود، ما اعتقاد داریم که کارما به معنی این است که اگر در طول عمر کار خلافی انجام می‌دهیم به خاطر آن مجازات شویم. بسیاری از فلسفه های شرقی می آموزند که کارما از یک عمر به عمر بعدی منتقل می شود. ولی ما معتقدیم که مجازات تنها زمانی مؤثر است که ما از آن آگاه باشیم یا کسی ما را از آن آگاه کند. یعنی از آن چه خلاف کرده ایم تا بتوانیم راه های خود را اصلاح کنیم تا 2 مرتبه آن کار خلاف را مرتکب نشویم. با مجازات شدن به خاطر کار خلافی که از آن آگاه نیستیم راهی نداریم تا آن اشتباه را اصلاح کنیم. در روش آلفا ما همواره در تلاش هستیم تا رابطه ی علت و معلولی میان طرز فکر آنها و عواقب آن را به مردم نشان دهیم، تا اینکه آنها بفهمند که اگر قرار است از سلامت کامل، رفاه و خوشبختی برخوردار باشند چه چیزی را باید تغییر دهند. اما درباره اینکه خدا نمیخواهد ما به یکدیگر کمک کنیم، اگر این طور باشد در این صورت نباید اهمیتی داشته باشد که ما چه میکنیم یا در تلاش هستیم که بکنیم. چه چیزی مؤثر نخواهد بود؟ هیچ چیزی مؤثر نخواهد بود، چون خدا می‌خواهد که آن چیز به همان گونه که هست باشد. بنابراین مفهوم این که خدا نمی‌خواهد تا ما به یکدیگر کمک کنیم ما را از این وظیفه مبرا نخواهد کرد که بهترین تلاشمان را بکنیم تا یک مشکل را از میان برداریم. ما باید به یکدیگر کمک کنیم. در زندگی جنگل که قانون یا بکش یا کشته شو حکم فرماست، حیوانات به ضعفا، بیماران یا زخمی‌ها پشت می‌کنند. ولی ما فراتر از اینها هستیم. ما همه به نجات یکدیگر همت می‌گماریم. ما کمک‌های اولیه، آمبولانس، بیمارستان، پرستار، پزشک متخصص، همه گونه درمان کننده از جمله درمان کننده‌های معنوی داریم. نظر من این است، ما وظیفه داریم که توانایی درمانی ذهنی خود را توسعه دهیم تا در صورت لزوم از آن استفاده کنیم. من شخصا معتقدم که ما در این سیاره هدفی داریم و آن هدف این است که به آفرینش مستمر کمک کنیم. نقش انسان در آفرینش. و برای کمک به آفرینش ما باید آفریننده باشیم نه ویران کننده. باید تلاش کنیم که جزی از مشکل نباشیم بلکه جزی از راه حل باشیم. من احساس میکنم که آفریدن خوب و ویران کردن بد است. اگر مأموریت ما قرار بود که ویران کردن این سیاره باشد، این مأموریت باید برعکس میشد. در غیر این صورت ما احساس خوبی درباره تخریب و انفجار چیزها و احساس بدی درباره ساخت و ساز و اختراع و بهبودی می داشتیم. می گویند که ما بر صورت خدا آفریده می شویم. مسلماً خالق ما یک بدن با دو دست و دو پا ندارد. بنابراین ما بر صورت فیزیکی خالق خود خلق نمی شویم. ما بر صورت غیر فیزیکی خالق خود خلق می شویم. یعنی صورت معنوی و ذهنی خالق. برای ادامه ی آفرینش یعنی در نقش همکاران خالق ما باید با رئیس خود در تماس باشیم. کارگرانی که در یک کارگاه ساختمانی کار می کنند و نمی توانند با افراد مادون و موافق خود تبادل نظر کنند به زودی روی اهداف متناقضی کار خواهند کرد. بقای بشریت به حفظ ارتباط با خدا بستگی دارد. ارتباط با خدا به وسیله بدن ما نبوده بلکه به وسیله ذهن ماست. ما باید یاد بگیریم تا از توانش کامل ذهن خدادادی خود استفاده کنیم. ذهن چیست؟ ذهن استعداد محسوس هوش انسانی است. ما نمی توانیم هوش انسانی را لمس کنیم. ما می دانیم که مغز داریم اما هوش انسانی فراتر از مغز عمل می کند. مغز یا موانع فیزیکی زمان و فضا به طور فیزیکی آگاهی ما را محدود نمی کند. هنگامی که آگاهی خود را از بُعد فیزیکی منحرف کرده و به بُعد معنوی یا غیر فیزیکی معطوف می‌کنیم، ارتباط خود با خداوند را احساس می‌کنیم. هرچه دنیای برون را خاموش کنیم، یعنی چشمان خود را ببندیم یا غیر متمرکز کنیم، مکاشفه کنیم و به قلمرو درون رویم، آن ارتباط با خدا را روشن می‌کنیم. ما به طرز خداگونه‌ای خلاق می‌شویم، اصلاح می‌شویم، حدس‌های صحیح می‌زنیم. حتی می توانیم پیشگویی کنیم، می توانیم شفا دهیم، می توانیم خلق کنیم، می توانیم به خلقت خداگونه ادامه دهیم، می توانیم این دنیا را به محل بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. روش سیلوا به منظور اصلاح شخصیت. چون روش سیلوا علمی است، هیچ خدشه‌ای در پیامدهای آن راه ندارد. شاید به همین علت بود که اخیراً مدارس مذهبی واقع در گوام روش سیلوا را در برنامه خود گنجاندند تا آن را به هیئت علمی و دانشجویان خود آموزش دهند. عامل تأثیرگذار روی تصمیمات آنها نتایج پروژه‌های مشابه در مدارس مذهبی واقع در قسمت‌های مرکزی ایالات متحده بوده است. پروژه‌های این مدارس را دکتر جورج تی دیسا سرپرستی کرد و قبل و بعد از آزمایش‌های شخصیتی معیار آنها را اعمال کرد. یعنی آزمایش 16 عامل شخصیتی کاتل که برای بزرگسالان و آزمایش HSPQ که برای دانش آموزان دبیرستانی بود که هر دو را مؤسسه توانایی و شخصیت منتشر کرده بود. دستاوردهای کلیدی از این قرار بودند. تقریبا در همه گروه‌های آزمایش شده حرکتی قوی به دور از به آسانی ناراحت شدن و به سوی قدرت منیت بالا بلوغ روبرو شدن با واقعیت آرامش وجود داشت. تعادل این منیت ارتقا یافته توسط آزمایش کردن بعدی 4 تا 5 ماه پس از آموزش نشان داده شد و حقیقتاً افزایش بیشتر را نشان می‌داد. پروژه‌های تحقیقی دیگر با آموزش روش سیلوا در آلبوکرک در ایالت نیومکسیکو و استان اوتاوا در ایالت میشیگان انجام شد. بعضی از دستاوردهای کلیدی این پروژه‌های تحقیقاتی از این قرار هستند: تغییر چشمگیری در بزرگسالان در دوری از دلواپسی، خودملامت کردن، نگرانی، ناآرامی به سوی اتکای به نفس، خونسردی و آرامش وجود داشت. گسترش جهت آگاهی درونی، عوامل بازدارنده در تعامل اجتماعی را آزاد کرد. یک گروه آزمایشی از بزرگسالان با استفاده از آزمایش 16 PF از کمرویی، ترسویی، حساسیت به تهدید فاصله گرفته و به سوی طبیعی بودن و جسارت اجتماعی تغییر کردند. ویژگی تغییر اکثریت پروژه‌های آزمایش کننده دوری از تنش، سرخوردگی، تحریک و از پا افتادگی به سوی آرامش، بی‌دغدغگی، نشاط و خودداری بوده است. حرکتی به دور از رودربایستی، گوشه‌گیری، عیب‌جویی، درونگرایی به سوی خونگرمی، برونگرایی و مشارکت وجود داشت. آزمایش‌ها نشان دادند که شرکت کنندگان کمتر بدگمان، بی‌اعتماد و جاه طلب بودند و در عوض اشتیاق بیشتری به کار کردن با دیگران نشان می‌دادند. حرکتی که در نتایج آزمایش‌ها دوری از یأس و بدبینی و گرایش به نشاط بیشتر، اشتیاق و شور زندگی را تأیید می‌کرد، بیانگر آزادی نویافته از نگرانی‌های گذشته و اندوه درونی را نشان می‌داد. در اینجا ابتدا ویژگی‌های کاهش یافته و بلافاصله ویژگی‌های بهتر شده را بیان می‌کنیم. ویژگی‌های کاهش یافته، ویژگی‌های بهتر شده. ناراحت شدن فوری، قدرت منیت بالا، دلواپسی، بلوغ، ملامت کردن خود، روبرو شدن با حقیقت، نگرانی، آرامش، شرم، اتکا به نفس، ترس، خونسردی، حساسیت به تهدید، ساکت بودن، تنش، طبیعی بودن، دلسردی، جسارت اجتماعی، تحریک، آرامش، از پا افتادگی، بی دغدغگی، رو در بایستی، نشاط، گوشه‌گیری، اجتماعی بودن، عیب جویی، خودداری، درونگرایی، خونگرمی، سوء ظن، مشارکت، رقابت، همکاری، اندوه، شور و حال، بدبینی، اشتیاق. برای درک بهتر این مطلب به صفحه 308 کتاب مراجعه کنید. ستون سمت راست را بخوانید. آیا اگر این ویژگی ها را داشتید تحسین می کردید؟ ستون سمت چپ را بخوانید. آیا این ویژگی هایی است که دوست دارید در شما باشند؟ دانش آموختگان روش سیلوا که مورد آزمایش قرار گرفتند، حرکتی را از ستون راست به طرف ستون چپ نشان دادند. اگر تمرین های شمارش معکوس صبحگاهی 40 روزه خود را انجام داده باشید، پیشاپیش تعدادی از این ویژگی ها را به دست آورده اید. هرچه بیشتر از سطح آلفا استفاده کنید، بیشتر این ویژگی های شخصیتی را در زندگی روزمره خود نشان خواهید داد. چگونه خودانگاره شما بدن و رفتار شما را شکل خواهد بخشید. هنگامی که خانم دی کی دوره آموزشی روش سیلوا را طی کرد، از عوارض اضطراب هیپوگلیسیمی رنج می برد. یعنی از حمله های مکرر بیهوشی، سرگیجه و افزایش مکرر آدرنالین. در عرض 2 هفته این عوارض کمتر شدند و در عرض 2 ماه کاملا از بین رفتند. اما آنچه حتی برای دی کی مهمتر بود، این بود که او خودش را پیدا کرد. او میگوید در 10 سال گذشته همواره در جستجوی آن کلید معنوی بودم که موهبت‌های نهفته در روح مرا آشکار کند. روش سیلوا جهت و اعتماد به نفس مورد نیاز را به من ارزانی کرده است. ما قبلا اهمیت خودانگاره و خودپنداره را مورد بحث قرار داده ایم. آزمایش روانتنی روی دانش آموختگان روش سیلوا نشان داده است که آنها بیشتر پذیرای خودانگاره فیزیکی خودشان هستند، یعنی ظاهر و قد و قامت خودشان. آنها خودشان را بسیار سالمتر از گذشته تصور می کنند و خودشان را در وضعیتی تصور می کنند که بهتر قادر هستند تا با اعضای خانواده خود کنار بیایند و از آنها بهتر مراقبت کنند. آنها همچنین خود را در وضعیتی تصور می کنند که بهتر می توانند با سایر مردم کنار بیایند. چه اتفاقی در شخص روی می دهد که باعث می شود او خود را سالمتر ببیند و تصور کند که بهتر می تواند با دیگران کار کند. آنها هم در محل کار و هم در خانه سالمتر و مثمر ثمرتر هستند. چه اتفاقی می افتد وقتی آنها برای خود بیشتر ارزش قائل هستند؟ کمتر عیبجو و منفی هستند. بیشتر پذیرای خودشان هستند. خلاقتر هستند. حافظه برتری دارند. طبق آزمایش استاندارد شده قبل و بعد از آموزش، اینها خصلت‌هایی هستند که آموزش روش سیلوا آنها را افزایش می‌دهد. این آزمایش‌ها خودپنداره بهتری را نشان می‌دهند. خودپنداره بهتر نیز به نوبه خود فرد بهتری را به وجود می‌آورد. آیا تشخیص بیماری‌ها از راه دور شما را غیب‌گو می‌کند؟ شما بر سطح آلفای خود مسلط هستید. شما آن را به کار می‌برید تا به خود و دیگران کمک کنید. فرض کنید که تصمیم می‌گیرید تا به برادر خود که سنگ کلیه دارد کمک کنید. اگرچه او هزاران کیلومتر دور از شما زندگی می‌کند، ولی به سطح آلفا می‌روید. او را مجسم می‌کنید و سنگ‌ها را در کلیه او تصور می‌کنید. شما وجود 2 سنگ را در کلیه او حس می‌کنید. آن سنگ‌ها را با انگشتان خود خرد می‌کنید. و سپس جلسه ی آلفا را خاتمه می دهید. روز بعد او تلفن می کند و می گوید فقط می خوام بدونی که امروز صبح سنگ کلیه رو دفع کردم. دیگه سنگ ندارم. پاسخ می دهید شاید، ولی من فکر می کنم دو تا سنگ داشتی و اون یکی رو هم باید دفع کنی. روز بعد تلفن می کند و می گوید تو کاملا حق داشتی. می توانید تصور کنید که چه شور و شعفی را احساس می کنید؟ شما به روش یک انسان برتر از ذهن خود استفاده کرده اید. واقعا می توانید این کار را بکنید. اکنون درک بهتری از خود دارید. اشاره هایی که به خودپنداره بهبود یافته در فصل های 5 و 6 کردیم دیگر تصورات فرضی نیستند. آنها حقایق زندگی شما شدند. چه وقایعی دارند روی می دهند؟ آیا شما غیبگو هستید؟ تعریف فرهنگ لغت از غیبگویی این است: قدرت فرضی برای ادراک چیزهایی که خارج از محدوده طبیعی حواس انسان هستند. اما واقعاً این راه حسی نیست که کار را انجام می دهد، بلکه آنچه این کار را انجام می دهد ذهن انسان است. در مثال بالا نخست اشتیاق پیدا می کنید که چیزی را درباره برادر خود بدانید. سپس ذهن خود را بیشتر فعال می کنید. بعد متوجه می شوید که چه چیز را می خواهید بدانید. سپس عقیده خود را در تصویرهای ذهنی، واژه‌ها و احساسات بیان می کنید. شما به طور ذهنی دو سنگ کلیه را به تصویر می کشید. بعضی ها ممکن است پاسخ را به طور ذهنی بشنوند. شاید بگویید که غیب شنو هستند. بعضی دیگر ممکن است اطلاعات را به طور ذهنی احساس کنند. آنها شاید ادعا کنند که حسگر غیبی هستند. در واقع این واژه‌ها مفهوم نادرستی را به طور ضمنی بیان می کنند. چشم‌ها، گوش‌ها یا احساسات نیستند که کار جمع‌آوری اطلاعات را انجام می‌دهند، بلکه ذهن است که این کار را انجام می‌دهد. ذهن انسان شامل کلیه ی حواس می‌باشد. البته منظور من نه فقط حواس پنجگانه ی استاندارد می‌باشد که ما عادت کرده‌ایم آنها را جدا کنیم، بلکه بسیاری از سامانه‌های حسی دیگر نیز هست که ما هنوز آنها را نشناخته‌ایم، یعنی بسیار کمتر نامی برای آنها در نظر گرفته‌ایم. یک غیبگو می تواند کلیه این حواس غیر عینی را به کار گیرد. به عنوان یک غیبگو شما دارای ESP هستید. ESP یعنی ادراک فوق حسی که در روش سیلوا ما آن را فرافکنی حسی مؤثر می نامیم. ما عقیده داریم که اضافی یا فوق نیست چون همه آن را دارند. حس اضافی هم نیست چون از حواس پنجگانه استفاده می کند. هنگام حس کردن اطلاعات از بُعد غیر عینی، ما این عمل را توسط ESP عمومی انجام می دهیم. ESP عمومی ترکیبی از کلیه ی حواس می باشد. اگر تلاش کنید که تنها روی یک وسیله ی حسگر تمرکز کنید، این عمل فقط کار را برای شما مشکل تر خواهد کرد. مثلا اگر تلاش کنید که فقط مشکل را به صورت تصویر در بیاورید، یا مشکل را بشنوید، یا آن را احساس کنید. برای دانستن مشتاق باشید. سپس اطلاعات به شما خواهد رسید. می توانید یک تصویر ذهنی بسازید، یا آن را در قالب کلمات بگذارید، یا آن را احساس کنید. هرچه که برای شما آسان تر است و کمک می کند که شما بهتر روی آن تمرکز کنید و آن را با عمق بیشتری درک کنید. ولی اطلاعات نخست در حکم حس دانستن ظاهر می شود. آیا داشتن ادراک فوق حسی از شما انسانی عجیب می سازد؟ دانستن اینکه چگونه به سطح آلفا بروید و از هر دو نیم کره مغز استفاده کنید، شما را جز آخرین یافته های پیشرفت تدریجی بشریت قرار می دهد. این مسئله به این معناست که شما پیشتاز اکثریت مردم هستید. هنگامی که شما به اکثریت مردم تعلق داشته باشید، غرق در جمعیت می شوید. وقتی که پیشتاز اکثریت باشید، یک بهترین هستید. بسیاری ترجیح می دهند که غرق در جمعیت بوده تا بهترین باشند، که معمای غیر عادی بودن را به همراه خود دارد. بسیاری از نوابغ بزرگ غیر عادی تلقی می شدند. در واقع صرفاً داشتن ESP شما را یک بهترین نمی سازد. ESP را همه دارند. شما فقط یکی از میلیون ها انسان هستید. آنچه در اینجا شما را از دیگران متمایز می سازد این است که شما می دانید که چگونه از آن به نفع اراده خود استفاده کنید تا حل مسئله کنید. در این صورت شما یک بهترین هستید. اگر بهترین بودن شما را معذب می کند، به دیگران نگویید که چه احساسی دارید. لاف نزنید که در عرض چند ثانیه از دردی خلاص شده اید، یا اینکه به چه سرعتی یک مشکل تنفسی را خاتمه داده اید. آن را نزد خود نگه دارید. اگر کسی از شما پرسید که چه کرده اید، به او بگویید که این کتاب را بخواند یا دوره آموزشی روش سیلوا را طی کند. لاف نزنید که به شخص دیگری کمک کرده اید تا از یک بیماری رها شود. همینقدر راضی باشید که آن را پیش خود نگه دارید، در حالی که می دانید به آفرینش کمک کرده اید. رضایت از خود شکل کم مایه ای از پاداش است. شما استحقاق بیش از این را دارید و خداوند به همکاران خلاق خود به طرقی پاداش می دهد که بسیار برتر از پاداش های جزئی استاندارد می باشد. خلیل جبران نویسنده کتاب پیامبر به ما گوشزد می کند که ما نباید یک شخص ثروتمند را برای شام به منزلمان دعوت کنیم، زیرا او نیز ما را برای شام به منزلش دعوت خواهد کرد. یک شخص فقیر را برای شام به منزلتان دعوت کنید. او نمیتواند میهمانی شما را جبران کند. بنابراین جهان هستی برای شما جبران میکند. جهان هستی از راه‌های شگفت‌آوری جبران میکند. جهان دارد به ما میرسد. آگاهی در حال رشد کردن است. اگر امروزه جلوتر از دیگران هستی، تضمینی ندارد که فردا نیز از دیگران جلو باشید. درست به همان شکلی که حجم اطلاعات دارد به حد انفجار میرسد، آگاهی انسانی نیز به شکل اغراق‌آمیزی در حال رشد است، سریع و سریع‌تر. آگاهی انسان در حال گسترش است، نه تنها در ایالات متحده بلکه در سطح جهانی. آگاهی ما از توانایی خود در بیمار کردن یا شفای خود استثناپذیر نیست. آگاهی ما نیز در حال رشد است. چند سال قبل قابل تصور نبود که ببینیم تحقیقات سرطانی در زمینه‌هایی به جز شیمیایی پزشکی انجام می‌شود. اما در اواخر سال 1984 بنیاد تحقیقات سرطانی آمریکا تحقیقی را درباره فشار روانی و رابطه آن با سرطان منتشر کرد. مقاله فوق می‌گوید ما این تلاش را در حیطه سرطان ناشی از فشار روانی منتشر کرده ایم، چون مطالعات بسیاری رابطه قوی میان میزان فشار روانی و احتمال ابتلا به سرطان را نشان می دهند. سپس این مقاله سه مطالعه ویژه را عنوان می کند. 1. دکتر ویلیام گرین از دانشگاه روچستر زندگی سه دوقلو را مطالعه می کند. از هر جفت دوقلوها یکی آشوب‌های روانی را تجربه کرد و بلافاصله مبتلا به لوسمی شدند، یعنی سرطان خون، در حالی که جفت‌های دیگر دوقلوها که تحت فشار روانی نبودند به این بیماری مبتلا نشدند. 2. دکتر ایچ جی اف بالتروش در سومین همایش بین‌المللی درباره کشف و پیشگیری سرطان اعلام کرد که پس از مطالعه روی 8000 بیمار مبتلا به انواع متفاوت سرطان، دریافت که در اکثریت آنها سرطان در خلال دوره فشار روانی زندگی پرتنش و شدید که اغلب همراه با داغ دیدگی، جدایی و فقدان باشد ظهور می‌کند. 3. مطالعات مستقل دیگری توسط دکتر کارولین بی توماس از مرکز جانز هاپکینز و دکتر رنسی ماستروویتو از یک مرکز دیگر سرطان شناسی نشان داد که بیشترین ابتلا به سرطان در میان افرادی که معمولاً هیجانهای خود را درون خود می‌ریزند روی می‌دهد. این خبر خوشی است که می‌بینیم آگاهی از توانش ذهن انسان برای بیماری و سلامتی به محدوده شگرد حرفه پزشکی رخنه می‌کند. اما میزان پیشرفت آنقدر کند است که باعث دلسردی آن افرادی است که با نتایج آن سر و کار دارند. این نیز خبر خوبی است که می‌بینیم مربیان تعلیم و تربیت اذهان خود را برای فهمیدن اهمیت عملکرد نیمکره راست مغز باز کردند، ولی دوباره میزان پیشرفت به شکل ناامیدکننده کند است. اکنون بسیاری از دانشمندان، صاحبان کسب و کار و حرفه‌های دیگر ارزش خلاقیت بهتر، ادراک و شهود را تشخیص می‌دهند که با کنترل سطح آلفا همراه است. خدا کند سرعت پیشرفت و تعداد معتقدین به این تحقیقات افزایش پیدا کند. چگونه هدف خود در زندگی را تشخیص دهیم؟ آیا بهتر است که آدمی بی هدف باشیم و هدفی در زندگی نداشته باشیم؟ یا بهتر است اهدافی داشته باشیم، آنها را تعیین کنیم، به آن هدفها برسیم و هدفهای جدیدی را تعیین کنیم؟ تجربه نشان می دهد که انسانهای بی هدف علاقه کمتری به زندگی دارند. یعنی میل به زندگی کردن در آنها کمتر است و بنابراین در معرض ناامیدی، بدبختی و افسردگی قرار دارند. آنها برای فرار کردن زندگی می کنند و معمولاً به الکل و مواد مخدر پناه میبرند تا به فرار نهایی برسند. شخصی که هدفی را در زندگی احساس میکند پر انرژی تر، پر شورتر، پر اشتیاق تر و سالم تر است. تا وقتی که او با اعتماد به نفس و صبور است. و برایش مهم نیست که آن هدف چقدر بزرگ است. اغلب کار مفیدی که میتوان انجام داد این است که مکث کنیم و هدف زندگی خود را به خود یادآوری کنیم. وقتی شخصی که میداند چگونه از نیمکره راست مغز استفاده کند، رویدادهای جهان را تجزیه و تحلیل میکند. متوجه میشود که بشریت ظاهراً حس ارزش‌ها را در بسیاری از حیطه‌های زندگی از دست داده است. ما به گونه ای عمل میکنیم که انگار برای مرخصی به این سیاره فرستاده شدیم. ما ظاهراً در یک زنگ تفریح دائمی به سر میبریم. وقتی انسان یاد میگیرد که چگونه از نیمکره راست مغز برای مشاهده و بررسی موقعیت‌ها استفاده کند، دارای علم غیب میشود. هنگامی که از این سطح غیب‌گویی استفاده میکند، پرسش‌هایی را مورد توجه قرار میدهد که ظاهراً پاسخ‌های روشن و جالبی هم هستند. پرسش‌هایی از قبیل از کجا آمده‌ام؟ چرا در این دنیا به سر میبرم؟ هدف من در زندگی چیست؟ ما درک میکنیم که خداوند مراقبت از خلقت را به ما واگذار کرده است. هنگامی که برنامه مستحکمی را که به طور طبیعی داریم تجزیه و تحلیل میکنیم، یعنی ازدواج و تشکیل خانواده را میبینیم که خداوند از این سامانه استفاده کرده تا انسانهای بیشتری پا به عرصه وجود بگذارند. به همین ترتیب اشتیاق سالم بودن و اجتناب از درد و ناراحتی به این منظور وجود دارد که ما در سلامت کامل به سر ببریم تا وظیفه خود را با کیفیت بهتری انجام دهیم. اشتیاق جمع‌آوری ثروت تنها باید برای این هدف باشد که مشکلات بیشتری را برطرف کنیم. کدام جنبه از آفرینش در تخصص شماست؟ آیا در حال حاضر رو به سوی هدف دارید؟ می توانید پاسخ این پرسش ها را در سطح آلفا پیدا کنید. 1. به سطح آلفا بروید و آن را عمیق کنید. 2. خودتان را در مقابل خود مجسم کنید. 3. از خود بپرسید که هدف شما در این سیاره چیست؟ 4. به خود اجازه دهید تا درباره آن به خیال پردازی روزانه بپردازید. 5. جلسه ی آلفا را خاتمه دهید. به تفکر درباره ایده‌ای که رسیده ادامه دهید. نسبت به آنچه اکنون انجام می دهید، آنچه را که درباره اش به خیال پردازی روزانه پرداخته اید، شاید نزدیکتر به آن چیزی باشد که باید انجام بدهید. وقتی یک کاری را که باید انجام بدهید، انجام نمی دهید. کار شما خسته کننده، بی نتیجه و ناراضی کننده به نظر می رسد. حداقل اینکه این کار به معنی این است که شما به نظر دیگران آنقدر که باید پرشور، پر انرژی و جذاب باشید نیستید. نوع انسانی که هستید بر روی سلامتی شما اثر می‌گذارد. خبرگزاری یونایتد پرس خبری داشته از ماجرایی در لس آنجلس تحت عنوان دیدار مادر بزرگی منجر به بهبود پسر بچه‌ای از تومور می‌شود. یک پسر بچه 9 ساله در شرایطی بحرانی در بیمارستان بستری شده بود. پزشکان می‌گفتند که او یک تومور مغزی دارد و هر لحظه امکان دارد بمیرد. ترتیبی داده می‌شود تا مادر بزرگ پسرک به لس آنجلس پرواز کند. امیدی به زنده ماندن پسرک تا رسیدن مادر بزرگش نبود، ولی او زنده ماند. مادر بزرگ روز جمعه وارد شد. بهبود او بسیار فوری صورت گرفت. روز یک شنبه او از فهرست بیماران بحرانی خارج شد. سرپرست پرستاری بیمارستان اعلام کرد که تومور او در شرایط بهبودی است. این پسر بچه احتمالاً یک خصلت شخصیتی خاص داشت که در تضاد با سایر اعضای خانوادهش، مدرسهش یا محل زندگیش بود. اما ظاهراً نوع شخصیت او با مادر بزرگش در تضاد نبود. احتمالاً تفاهم، درک متقابل و محبتی میان آنها وجود داشت که باعث بهبود پسر بچه شد. در سال 1959 دو پزشک متخصص قلب به نام‌های مایر فریدمن و ری روزنمن کشف کردند که مردها به طور کلی دارای دو نوع شخصیت و حالت هستند که این شخصیت‌ها نشان می‌دهند که کدام یک احتمال بیشتری دارند که به حمله قلبی دچار شوند و این مطلب را از طریق خبرگزاری‌ها گزارش کردند. آنها این دو نوع را نوع الف و نوع ب نامیدند. نوع الف بی صبر، اهل رقابت، جاه طلب بوده و زود عصبانی می شوند. نوع ب آرامتر و سهلگیرتر بوده و البته واضح است که نوع الف به احتمال بیشتر به بیماری قلبی مبتلا می شوند. اخیراً یافته های آنها بیشتر پالایش شد و در این میان ویژگی خصومت و خشونت کاملاً متمایز گشت. مشخص شدند که بدبینی به معنای عدم پذیرش و اعتماد به طبیعت بشری و تحقیر انگیزه های افراد عامل اصلی ویژگی فوق می باشد. نوع شخصیت شما روی سلامتی شما اثر می گذارد. آیا قادر هستید در تیم خالق جهان به آفرینش بپردازید؟ آیا قادر هستید با دیگران به طور هماهنگ کار کنید؟ اگر پاسخ شما به پرسش‌های یاد شده نه یا شاید باشد، در این صورت در مورد نیاز شما به استفاده از سطح آلفا برای برنامه‌ریزی کردن نگرش مثبت‌تری نسبت به دیگران شایدی وجود ندارد. در زیر چندین جمله ارائه می‌شود که می‌توانید آنها را به خود بگویید تا دشمنی و بدبینی را به اعتماد و همکاری تغییر دهید. من درک، همدردی و صبر بیشتری برای دیگران دارم. هر روز اعتماد بیشتر و بیشتری نسبت به خود و دیگران دارم. به نظر من کار کردن با دیگران بیش از پیش راحت است. برنامه غیر محسوس دیگری در پشت این کلمات پنهان است. در همان حال که دارید در سطح آلفا این کلمات را تصریح می کنید، همچنین شما دارید می گویید که روز به روز دارم سالم و سالمتر می شوم. سالمتر یعنی در کلیه جهاد، چون صرفاً قلب و سامانه گردش خون نیست که به انواع الف و ب تفاوت‌ها واکنش نشان می‌دهند. در رابطه با تحقیقات سرطان و فشار روانی که در فصل قبل به آنها اشاره شد، چند پرسش مطرح شد که در اینجا مجدداً ذکر می‌شود. آیا سرگرمی خاصی برای خود دارید؟ آیا معمولاً احساسات خود را پنهان می‌کنید؟ آیا در 3 سال گذشته طلاق یا جدایی، مرگ در اعضای خانواده، مشکلات مالی، مشکلات شغلی را تجربه کرده اید؟ شما از قبل نتایج این تحقیق را می‌دانید. می‌دانید که این روش‌هایی است که ذهن به وسیله آنها ما را بیمار می‌کند. صرفاً نباید سرطان ما را بیمار کند. ممکن است سیستم ایمنی ضعیف شده ی بدن باعث بیماری شود که خود دعوت آشکاری از هر گونه بیماری است. شخص بیتفاوتی که با حالت تسلیم میگوید من همینطوری هستم که هستم، در واقع دارد خود را به مرگ محکوم میکند.
آرامش ذهن منجر به معجزات سلامتی میشود. مشتاقانه به سطح آلفا بروید و خود را برنامه ریزی مثبت کنید تا آنگونه که هستید را تغییر دهید، یعنی طولانی تر زندگی کنید. سمندری که دمش قطع شده است، دم جدیدی در بدنش می روید. انسان‌ها هنوز این توانایی را کسب نکردند تا باعث رشد دست یا اندام تازه‌ای در بدن خود شوند. ما هنوز باید مطالب بسیاری درباره بدن خود یاد بگیریم. مطلبی که اکنون داریم یاد می‌گیریم این است که به وسیله توقف افکار حاکی از درگیری با دیگران، تنفر و بیچارگی می‌توانیم از رشد غده‌های سرطانی و گسترش بیماری‌ها جلوگیری کنیم. اگر آنها برطرف نشدند، آنها را با افکار بخشش و محبت کنار بزنید. بخشش و محبت باعث آرامش ذهن می شود. هر سلول بدن این تفاوت مثبت را احساس می کند. مثل این است که انگار ابرهای تیره ناپدید می شوند و خورشید درخشان یک بار دیگر پدیدار می شود. شرایط برای رشد سلامتی باز هم مهیا شده است. تیل هارد دوشاردن نوشت، روزی پس از آنکه بر بادها، امواج، جزر و مد و نیروی جاذبه مسلط شدیم، به خاطر خدا انرژی‌های عشق را مهار خواهیم کرد. در آن موقع است که برای دومین بار در تاریخ دنیا انسان یک بار دیگر آتش را کشف می‌کند. پزشکان در اتاق انتظار مردان، زنان و کودکان را نمی‌بینند، بلکه فقط بیماری‌ها را می‌بینند. چگونه آنها می‌توانند یک بیماری را دوست داشته باشند؟ آنها به جای آنکه دوستداران مردم باشند، باید بیشتر مثل مکانیک‌هایی باشند که روی بیماری کار می‌کنند. شما و خانواده شما باید محبت و بخششی را تأمین کنید که زندگی انسان‌ها را تغذیه می‌کند. شما و خانواده شما باید محبت، گذشت، خنده، لذت، موسیقی، امید و دعاهایی را تأمین کنید که برای درمان ذهنیت بسیار ضروری هستند. سپس تماشا کنید که معجزه درمان روی خواهد داد. راهکارهای روش سیلوا برای پایان دادن به فشار روانی، بازگرداندن اعتماد به نفس و خوشبینی به طور غیر عینی بخشش را منتقل می کنند و خصلت‌ها و افکار مثبت را برنامه ریزی می کنند که گام‌های محکمی هستند که اکنون می توانید آنها را بردارید تا چنین درمانی را نشان دهید.
دنیای درون و دنیای برون، گزینه دیگری وجود ندارد. چون این دنیا یک دنیای فیزیکی است و بقا در آن در درجه اول اهمیت قرار دارد، ما به طور طبیعی روش فکری معقول و منطقی خود را فراتر از طرز فکر تجسمی و خیالی بنا نهاده‌ایم. دنیای برون نسبت به دنیای درون از اولویت بالایی برخوردار بوده است. دل مشغولی ما به دنیای فیزیکی برون مهارت‌های دنیای درون را تحت شعاع قرار داده است. البته نه کاملاً، بلکه تا حد زیادی این چنین بوده است. در روش سیلوا ما از دنیای درون حمایت می‌کنیم.
منظور ما این نیست که تأکید را از دنیای برون به دنیای درون تغییر داده و به جای دنیای برون برای دنیای درون اولویت قائل شویم. اما حداقل این است که هر دو را برابر با هم در نظر می‌گیریم. ما روی فعال کردن نیمکره راست مغز اصرار می‌ورزیم. یعنی اندام هوشی دنیای درون تا اینکه به اندازه نیمکره چپ مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی اندام هوشی دنیای برون. اغلب انتقاد می شود که دنیای درون را تا حدی بالا برده ایم که انگار تنها حقیقت موجود است و دنیای برون را تا حدی تنزل داده ایم که انگار غیر واقعی است. این منتقدان این حقیقت را نادیده می گیرند که مهمترین دستاوردها در تاریخ بشر از دنیای درون سرچشمه گرفتند. یک نقاش اول تصویر را به طور ذهنی می بیند و سپس آن را نقاشی می کند. یک آهنگساز از کل یک اثر موسیقی را به طور ذهنی می شنود. سپس آن را با استفاده از نوت‌ها روی کاغذ می نویسد. نوشته‌های معنوی مقدس دنیا به وسیله دنیای درون کاتبان آنها روی کاغذ ظاهر شدند. مخترعان کشفیات خود را در ذهنشان به تصویر کشیدند. فیزیکدانان فرضیه‌های خودشان را در خواب دیدند و دانشمندان از طریق الهامات ادراک و بینش ذهنی خود به خاطر دستاوردهای خود مورد تقدیر قرار گرفتند. این بیانگر استعداد خلاق ذهن انسان است، یعنی ارتباط ما با خالق مطلق جهان هستی. در واقع آنچه را که منتقدان ما میگویند این است: ارتباط داشتن با خدا غلط است. کار غلط در قطع کردن این ارتباط است، یعنی اینکه از نیروی ذهن خود برای آفرینش حقیقت خود دست بکشیم، توانایی خود برای پرداختن به فشار روانی، درد و گستره سلامتی را رها کنیم، توانایی خود برای رفع طرز تفکر منفی و جایگزین کردن تفکر مثبت به جای آن را ترک کنیم، از توانایی‌های فکری، شهودی و خلاق خود دست برداریم. ما به همراه یک مغز دوخانه‌ای آفریده شده ایم، اما این دوخانه علیه یکدیگر ساخته شدند. یعنی نیمکره چپ نیمکره راست را ویرایش کرده و بیشتر اطلاعات ورودی آن را سانسور می کند. با فعال کردن نیمکره راست مغز و نشان دادن توانایی آن به نیمکره چپ حاکم، ما منافع یک مغز کامل با وحدت دو نیمکره برای نبوغ، سلامتی و کارایی بیشتر را کسب می کنیم. تکامل در مهار فشار روانی. دنیای فیزیکی برونی منبع فشار روانی است. دنیای درونی ذهنی منبع فاقد فشار روانی است. نیمکره راست که با دنیای درونی ذهن ارتباط دارد، گنجی بادآورده دارد تا به نیمکره چپ و دنیای برونی پرتنش آن عرضه کند. آن گنج وسیله ای است برای مهار فشار روانی. اخیراً مجمع ملی اسقف‌های کاتولیک در ایالات متحده تحقیقی را درباره سلامتی کشیشان انجام داد. در حدود 4660 کشیش در این تحقیق عمیق سلامتی خود به وسیله یک بررسی ادراک خیشتن شرکت کردند. این تحقیق کشف کرد که اگرچه کشیشان در معرض همان بیماری‌هایی هستند که سایر مردم را مبتلا می‌کند و ساعات طولانی‌تری نیز کار می‌کنند، روزهای بیماری کمتری نسبت به سایر مردم دارند. آنها بیشتر از سن مرسوم بازنشستگی کار می‌کنند و نسبت به دیگران زندگی طولانی‌تری دارند، در حالی که در سال‌های آینده یک حالت صفای روحی را در خود پرورش می‌دهند. اگر ما همگی قرار بود که از نیمکره راست مغز استفاده کنیم، همانطور که روحانیون این کار را می‌کنند، در این صورت می‌توانستیم زندگی بارورتر و طولانی‌تری داشته باشیم. زمانی را که آنها صرف دعا، مراقبه و تأمل می کنند، در حقیقت زمانی است که صرف استفاده از نیمکره راست مغز می کنند که با فرکانس های آلفای بیشتری همراه است. این زمان که در کمک به دیگران صرف می شود، همچنین مشارکت نیمکره راست مغز را بیشتر می کند. بارقه ای از امید در جهان امروز وجود دارد. شاید مردم دارند فکورتر می شوند و بیشتر به دعا روی می آورند، در همان حالی که منافع پرداختن به دنیای درون به آرامی درک می شود. با این وجود نیمکره راست مغز به یک عامل روابط عمومی خوب نیاز دارد. مهار فشار روانی بیش از پیش در همایش ها تدریس می شود. این همایش ها تحت حمایت سازمان های کسب و کاری، انجمن های حرفه‌ای، بیمارستان ها یا گروه های خصوصی برگزار می شوند. آنها فیلم ها و سخنرانی هایی درباره فشار روانی را نشان داده و اجرا می کنند که همه آنها درباره این است که فشار روانی ناچیز ممکن است به نفع شما باشد، ولی فشار روانی شدید ممکن است کار شما را بسازد. این همایش ها پرسشنامه های روانشناختی درباره شرکت کنندگان را در اختیار آنها قرار می دهند که بعدها می توانند با پرونده های فشار روانی رایانه‌ای مقایسه شوند. این تمامان چیزی است که مورد علاقه نیمکره چپ می باشد، ولی دقیقاً شفابخش نیستند. درمانی که این همایش ها ارائه می دهند به شکل تمرین های تسکین دهنده تنش می باشد که آنها آموزش می دهند، یعنی راهکارهای نفس عمیق کشیدن و آرامش. بعضی ها حتی به راهکارهای تجسم سازی، تصویرسازی ذهنی صحنه های منفعل، تجسم خود در حال آرامش و سکون روی می آورند و بعضی دیگر شامل تصریح های مثبت در حال آرامش می باشند. در جایی از این زنجیره رویدادها که به این همایش ها منجر می شود، می توانید آموزش و روش سیلوا را هم پیدا کنید. تأثیر 5 میلیون انسان را که نخبگان مهار فشار روانی هستند، نمی توان انکار کرد. امیدوارم که تأثیر آنها روی بقیه مردم دنیا ادامه پیدا کند. مردم به زودی در همایش های حضور پیدا خواهند کرد تا سلامتی خود را به دست آورند و سپس در همایش های شرکت خواهند کرد تا سلامتی دیگران را به آنها ارائه دهند، که همه این کارها با استفاده از مهار فشار روانی، دنیای درون و نیمکره شفابخش و خلاق مغز، یعنی نیمکره راست خواهد بود. در فصل بعد که فصل پایانی است، دوست دارم مطالبی را بیشتر با شما در میان بگذارم که من در آینده میبینم. خلاصه ای از پیامدهای شفا. بعضی از نکاتی را که در این فصل روی آنها تاکید کردیم از این قرار هستند. شفا دادن کار صحیحی است. آنقدر صحیح که نقش شما در شفای خود و دیگران قابل اغماز نیست. شفا دادن بخشی از نقش شما به عنوان همکار خلاق خداوند می باشد. ما می توانیم با رفتن به سطح آلفا و فعال کردن نیمکره راست مغز همکاری خلاق خود را تقویت کنیم. در این روند شخصیت، آرامش ذهن و سلامتی خود را بهتر می کنیم. قدرت کشف مشکلات از فاصله دور، عملکرد طبیعی نیمکره راست مغز است. جهان به تدریج شروع کرده است تا توانایی شفابخشی ذهن انسان را درک کند. شما در زندگی هدفی دارید. حس کردن این هدف و به دنبال ارضای آن رفتن باعث می شود که زندگی روانتر ادامه پیدا کند. چگونه درباره هدف زندگی خود بصیرت پیدا کنید؟ به طور ذهنی در جهتی که به دنیا آمده اید حرکت کنید، یعنی قلمرو معنوی، تا به پاسخ مورد نظر نزدیکتر شوید. 1. به سطح آلفای عمیق بروید و خود را مجسم کنید. 2. از خودتان بپرسید که قرار است چه کار کنید. 3. بگذارید که ایده ها از راه برسند. درباره آنها به خیال پردازی روزانه بپردازید. 4. هنگامی که جلسه ی آلفا را خاتمه دادید، به فکر کردن درباره آن ایده ها ادامه دهید. هنگامی که شخص مثمر ثمرتر و ثمردیده تری می شوید، کل جهان بهره می برد. خصومت و بدگمانی به عنوان عادی ترین منبع بیماری های از بین برنده اندام محسوب می شوند. به وسیله انواع برنامه ریزی های زیر در سطح آلفا این جنبه های منفی را در خود از بین ببرید. من درک، همدردی و شکیبایی بیشتری دارم. من به خود و دیگران بیش از پیش اعتماد دارم. کار کردن با دیگران برای من بیش از پیش آسان است.